خداست، وصل شدن از با خداست. این یک فضیلت ماه رمضان. فضیلت دیگر ماه رمضان این است که ماه استغفار است. استغفار همون برگشتن است، استغفار همون توبه است، استغفار هم راجعه است. خیلی از ماها در طول زندگیمون به هزار و یک دلیل رابطه‌مون با خدا یه خورده تاریک میشه، رابطه‌مون با خدا سرد میشه. هستن غیر از جوونا پدر مادرایی که بچه‌های بزرگ دارن، گاهی بچه‌هاشون بدی میکنن، خلاف میکنن. وقتی که گناهی و خلافی کردن از چش پدر مادر میافتن، انسان با گناه و با معصیت از اون محبوب خودش دور میشه، از مقصد خودش دور میشه. ولذا به ما گفتن بگید معذرت میخوام و به تو بر میگردم. اتوب و الی برگشتن، استغفار طلب مغفرت و پوزش و عذرخواهی است. و ماه رمضان ماه عذرخواهی است، ماه پوزش است، ماه مغفرت است، ماهی است که خدا ما را برای پاک شدن قرار داده. حالا شاید این تعبیر را بپسندید، در روایاتمون هم داریم، فرمود نماز مثل استحمام کردن است. فرمود اگر کسی 5 بار در روز دوش بگیره، حمام برود، همیشه تمیزه، همیشه سر حاله. بعد فرمود اگر شما 5 بار در روز پیش خدا بری، وضو بگیری، با خدا حرف بزنی، خدا راز و نیاز کنی، این میشه مثل شستشو کردن، تمیز میشی. روح ما هم میدونید به هر حال به قول امروزی ها گاهی روح ما ویرانه میشه. دعای شعبانیه که همتون در ماه شعبان خوندید، به اصطلاح صلوات شعبانیه که چند تا صلوات داره، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه و موضع الرساله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الكهف الحسین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه. آخرش بعد از تمام این صلوات ها یه درخواست از خدا میکنه و اون اینه اللهم صل علی محمد و آل محمد و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک. خدایا قلب مرا و طاعت قلب مرا امارت کن و بساز با طاعت خودت. و امر امارت یعنی ساختن، ریشه لغوی عمرم همین است. خدایا دل مرا بساز با طاعت خودت، معناش این است که دل ما گاهی خراب میشه، به زبان شماها عامیانه میگن گاهی آدم کلنگی میشه، نیاز به بازسازی داره، نیاز به نوسازی داره، باید خودمون رو دوباره بازسازی کنیم. شما این گوشی های موبایلتون هم گاهی میدونید باید اینو نوسازی کنید، دوباره از اولش کنید، نوش کنید، حالا به قول خودتون ریستش کنید، یعنی به جای اول برگردونید. برای ما آدم ها 10-11 ما گرفتار دنیاییم، گرفتار مشاغل دنیاییم، روزام همینطوره. خدا ما را چند بار در روز صدا میکنه که ما را نو کند، ما را بشوره، ما آلوده نشیم. که عرض کنم شاعر میگه شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. میدونید عالم، عالم هستی عالم طهارته، عالم پاکیه، خاک پاکه، آب پاکه، درخت پاکه، هستی پاکه، نظام عالم پاکه. اگر ما ناپاک باشیم طبیعت به ما چیزی نمیده، ما حق نداریم. ببینید ناپاک حق نداره قرآن رو دست بزنه، ناپاک حق نداره مسجد بیاد، ناپاک حق نداره به مراکز مقدس بره. به همین جهت قرآن میفرماید لا یمسه الا المطهرون. اگر پاک بودی طبیعت به تو میده و اگر ناپاک بودی طبیعت چیزی به تو نمیده، خدا به تو چیزی نمیده. ناپاکی خیلی بده. ولذا ماه رمضان ماه پاکی است، ماه تقواست، ماه دعاست، ماه شستشوست، ماه استغفار است، ماه رابطه با خداست و برگشتن به سوی خدا. و یه تعبیری رو من یادم از سال گذشته عرض کردم و یا سالهای گذشته، اینا این تعبیرهای رائج، ممکنه آدم صد بارم این حرفا رو بزنه، به تعبیر خودم ماه رمضان ماه آشتی کنان با خداست، ماهی است که دوباره بیاییم با خدا دست بیعت بدیم. واقعا وقتی ما روزه میگیریم، حالا ببخشید گاهی ما تو مجالس صبح و شب به دوستانمون میگیم، بعضیا خیال میکنن مثلا ما روزه میگیریم خیلی کار مهمی میکنیم، خیلی کار بزرگی میکنیم. نه، ما خیلی کار بزرگی نمیکنیم، خیلی RPG بر نمیداریم، خیلی پشت تانک نمیشینیم، خیلی توی عرض کنم که دریا و صحرا نمیریم، نه هیچ کاری نمیکنیم، فقط یه چای یه لیوان آب نمیخوریم یا یه بشقاب غذا نمیخوریم. خیلی کار سختی نمیکنیم، خیلی کار سختی نیست، یعنی کار سختی نمیکنیم. اصلا به تعبیر دیگر واقعا اگر قرار بشه از روزه ما عکس بگیرن، واقعا میشه یا نمیشه؟ اصلا میشه از روزه دار فیلم گرفت؟ یه سوال دیگه. از نماز میشه فیلم گرفت، عکس گرفت؟ از جهاد میشه فیلم گرفت، عکس گرفت؟ از حج میشه عکس گرفت، فیلم گرفت؟ ولی از روزه چی؟ روزه‌دار چه میکنه؟ هیچی، نشسته. روزه‌دار نشسته، نماز میخونه؟ نه، نماز که برای همیشه است. میخونه؟ نه، نماز با روزه کاری نداره، این نماز یه بحثه. میجنگه؟ نه. پول میده؟ نه. بیل میزنه؟ نه. چی؟ نشسته فقط، شاید هم خوابیده. مثلا امروز جمعه بود، خیلی هم مفصل مثلا خوابیدن تا اون شد، کاری نکردیم. اما یه کاری بزرگی کردیم و اون این است که به خدا گفتیم چشم. خیلی حرف مهمی است، به خدا گفتیم چشم. هر آدم انقدر با خدا نزدیک بشه که به خدا بگه چشم. قصه اون زغال فروش تبریزی رو همتون دیگه زیاد شنیدین، آیون و علما هم تشریف دارن حتما، خیلی ها گفتیم. به قولی آقای میگفت ما گفتیم، پولش هم گرفتیم. حالا گاهی برای یادآوری بد نیست. گفت داشت میرفتید، بچه ها داشتن تو کوچه تو بازی میکردن، رفتن تو پشت بوم، یه بچه دیگر رو دنبالش کرد، بعد اون بچه از پشت بوم داشت میافتاد، زغال فروشه یهو وسط راه به اون بچه گفت آی آی نیفت، وایسا بگیرمت. بچه تو زمین و آسمان وایساد، این رفت بغلش کرد، گرفت آوردش پایین. مردم دور جمع شدن، ماچش کردن، لباسشو پاره کردن. باریکلا آقا چی شد؟ تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ تو پیغمبری؟ تو معجزه میکنی؟ تو فرشته؟ گفت نه به خدا، من همون زغال فروش معمولم. گفت تو چیکار کردی که تونستی این بچه رو بین زمین و آسمان نگه بداری؟ گفت والله راست شو بخوای من کاری نیستم، ولی من 60 سال به خدا گفتم چشم. یه بارم خدا به من گفت چشم، من کار سختی نکردم. گفتم خب مثلا چشمت چی بود؟ گفت ببین، من اولا هر وقت میخواستم زغال بار کنم ببرم یه جایی بگیرم دوشم، البته الان چرخه، اون وقتا با دوش میبردم، ما یادمونه، حالا شاید جوانا ندیدن، ما جوان قدیمی های خورده دیدیم. گفت هر وقت میخواستم زغال ببرم، اول یه وقتی میبردم که با نماز من استکاک نداشته باشه، سر نماز تو راه نباشم، اگر تونستم توجه کنم که اول وقت برسم به نماز. دیگر اینکه اگر کیسه رو زمین میذاشتم نمینداختم که مبادا خاک زغالا بریزه من مدیون صاحبش بشم. ببینید این حرفا حرفای ساده ای نیست. در آخر اینکه گفت سرانجام من اگر میخواستم زغال کسی رو حمل کنم به خانه اش ببرم، طوری زغال رو میبردم به خانه اش میرساندم که اون صاحب از من راضی باشد، به وعده برسونم، کم و کسر نیارم، سر وعده ببرم، هم به نمازم برسم، هم مال حلال بگیرم. من بازم یه دوستی داشتم که تو میدون اعدام کار میکرد، یه وقت گفت ایشون به من آهن دادن، گفتم ببر تو خیابون حداد عادل میدون خراسان که اونجا من گاهی منبر میرفتم. گفتم آقا من اونجا چه خبره؟ البته اون زمان قبل از انقلاب. گفت آقا اونجا میخوان سینما بسازن. گفت وسط راه آهنو پیاده کرد. گفت من برای سینما که آهن نمیبرم. ببینید اینا کسانی هستن که به خدا میگن چشم. کار سختی هم نمیخوایم بکنیم. واقع قضیه اینه که مثلا الان ماها روزه میگیریم، سختش اینه که یه آب نمیخوریم، یه بشقاب پلو نمیخوریم، یه پرتقال نمیخوریم. مگه چه میکنیم؟ نه شمشیر میزنیم، نه جبهه میریم، نه جنگ میریم، نه نمیدونم نخای ما از دست میره، نه پامون قطع میشه، نه چشمون کور میشه، نه خیلی دلاراس نماز میشیم، کاری نمیکنیم. اما خدا میخواد ما رو بیازماید، ببینه بنده حاضری به خاطر من یه روز یه لیوان آب نخوری؟ حاضری به خاطر من یه بار یه غذا نخوری؟ حاضری به منی که به تو امر میکنم چشم بگی؟ این خیلی حرف مهمی است. و لذا خدا میفرماید اگر تو بخوابی من خواب تو رو عبادت حساب میکنم، نفس کشیدنهای تو رو تسبیح حساب میکنم. این سومین خاصیت ماه رمضان است که ماه رمضان ماه آشتی کنون با خداست، ماه دعاست، ماه استغفار است. و سومین و چهارمین اثرات این ماه رمضان این است که در ماه رمضان ما تمرین نفس میکنیم، ما تمرین تربیت دینی میکنیم. دوستان باید خیلی، البته من اجازه میخوام یه حرفی از مرحوم فیض کاشانی در کتاب شریف محجت البیضا عرض کنم. ایشون در کتاب صوم یه مطلبی دارد که من اینجا نوشتم، اینو خدمت شما بگم، نکته بسیار خوبی است. فرمود ما سه تا روزه داریم، البته اینو خلاصه میگم، مفصلش نمیگم تا بعد یه جایی بخوام شرحشو بدیم. فرمود ما سه تا روزه داریم. یک روزه همین روزه یا عام است که همه روزه میگیرن، آب نمیخوریم، غذا نمیخوریم، نون نمیخوریم، این غذا، این روزه ای که بعدش هم افطار میکنیم، غروبش افطار میکنیم، عید فطرش هم افطار میکنیم، هم ماهش تمام میشود هم روزش. فرمود ولی دو تا روزه دیگه داریم که افطار ندارد، اون اسم اولیش هست صوم الخاص، روزه خاص. اونی که افطار ندارد و روزه جواره هست، روزه تکالیف است، روزه اخلاق است. ما باید چشمان همیشه روزدار باشد، ما باید گوشمون همیشه روزدار باشد، ما باید زبانمون همیشه روزدار باشد. حق نداریم افطار کنیم، حق نداریم دروغ بگوییم، حق نداریم حرام بخوریم، حق نداریم گناه بشنویم. اعضا و جوارح ما باید همیشه روزدار باشد، یک لحظه حق نداریم افطار کنیم. این بحث مفصلی دارد. سومی هم فرمود صوم خاص الخاص است و اون روزه پاکان و نیکان و مخلصان و عارفان است و اون فرمود روزه توحید است. یک لحظه مبادا در ذهن شما تردید حاصل شود و به غیر خدا توجه کنید، مبادا یک لحظه از خدا غافل شوید، مبادا یک لحظه کلمه من برای شما پیدا شود. که من اجازه میخوام اینجا استفاده کنم، یکی از مشکلاتی که ابلیس را به روزگار شیطنت کشان و شیطان شد همین مسئله بود که گفت انا خیر من، خودش را در مقابل خدا قرار داد و مقایسه کرد، گفت آقا من خودم را از انسان، از آدم برتر میدونم، و سجده نکرد و امر خدا را زیر بار نرفت و این همه مصیبت برای خودش و برای حضرت آدم و اجداد ما فراهم کرد. اینم نکته بعد هست که قابل ملاحظه است، باید بهش دقت کنیم که حواسمون باشه. یه وقت مبادا تو ذهنمون فکر کنیم که باید این کار رو خدا نمی کرد، چرا مریضی، چرا مرگ، چرا رنج، چرا سیل، چرا زلزله، چرا طوفان، چرا حوادث. این دعای جوشن کبیر که شما امشب خوندید با هزار تا اسم برای خدا، تو هر بندش میگید سبحانک یا لا اله الا انت، خدایا تو منزهی، لا اله الا انت، القوف الغوث، خلصنا من النار یا رب. و اجازه میخوام یه شرحی هم من برای این دعای جوشنکبیر بگم. شاید خیلی از آقایون و خانوم ها که این جوشنکبیر رو میخونن اون شرح اولش رو نمیخونن. حالا اگر مفاتی دستتونه نمیخوام بگم همین حالا بخونید، ولی تشریف بردیم منزل بخونید. بعضی ها خیال میکنن این جوشنکبیر رو باید فقط در این ماه رمضون اونم شبهای قدر بخونیم، در حالی که شما به صفحه اول جوشنکبیر مراجعه بفرمایید، مرحوم شیخ عباس رضوان الله تعالی علیه فرمود استحباب جوشنکبیر اول ماه رمضان است و بعدش هم استحباب دیگر سه مرتبه در ماه رمضان است و ایشون اصلا شب قدر را فقط یه نقل قول از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میداند. فرمود این جوشنکبیر یه دعایی است که هر چه میتونید بخونید و همیشه بخوانید و این دعایی است که جوشن است، جوشن یعنی زره، و گفتن تو یکی از جنگ ها پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یک زره بسیار سنگینی تو تنشون بود، جبرائیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله این زره چیه؟ فرمود تو یکی از غزواتم میخوام این زره تنم باشه. فرمود من از طرف خدا برای تو یک زرهی آوردم که این زره زره کبیر است، اگر شما این ذکر رو بگی خداوند به تو پوشش کامل میده. من یه حاشیه کوچیک یه کلام برم. ببینید قبل از این که اینو بگم، ما یه دونه شو داریم، شاید بهش توجه نکردیم، آقایون علما یه وقت وقت کردن اینو بازش کنن، به قول معروف دانلودش کنن، برن داخلش مطلب خوبی در میاد. پیغمبر را جبرائیل با جوشن کبیر حسن میدهد، سپر میدهد، زره میدهد. از قبلها به ما یاد دادن که کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. فرمود چرا اینقدر به خودت سنگینی میبندی؟ این سنگینی که تو به خودت میبندی خیلی کارایی نداره، ممکن خستت کنه. من یه چیزی بهت میدم که تو رو نگه بدارد و اون این دعای زیبای جوشنکبیر است. دوستان عزیز، برادرها، خواهرها، این جوشنکبیر رو زیاد بخونید. فکر نکنید ما سه شب بخونیم بعد ببندیم بریم. اجازه میخوام عرض بکنم آقایون، خانوما، برادرها، خواهرها، دعای کمیل رو ما فقط شب جمعه میخونیم. چرا؟ واقعا گاهی یه صفحه دعای کمیل شما تو نماز شبتون بخونید. یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عزمی، یا من بیدهی ناصیتی، قو على خدمتک جوارهی، و اشدد على العزیمت جوانهی، و حبلی الجد فی خشیتک و الدوام فی الاتصال به خدمتک. اللهم عظمت. واقعا شما یه وقت این فراز رو فقط توی قنوت بخونید ببین چه پروازی میکنید. اللهم عظم سلطانک و علا مکانک و خفی مکروک و ظهر امروک و غلب قهروک و جرت قدرتک و لا یمکن الفرار من حکومتک. ما خیلی همون فصلی هستیم، فصلی هستیم، زمانی هستیم. شبای جمعه دعای کمیل، آقا صبح جمعه بخون چه اشکال داره، دعای سمات روز شنبه بخون، درست وقت فضیلتش اون وقته، اما شما این فرازهای قشنگ دعای کمیل رو تو ماشین بخونید، بذارید نوارش تو ماشین گوش کنید. خدا میدونه آدمو نور میده. یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. این جوشنکبیر الحمدلله همتون موبایل دارین، تو موبایل همتون هم هست. وقتی شما میخونی یا خیر المحسنین، یا خیر المحبوبین، یا خیر الناصرین، یا خیر المنذرین، اصلا لذت میبری. یا من فی السماء عظمتو، یا من فی الارض آیاتو، یا من فی البحر عجائبو. این آیات، این کلمات، این فرازها توحید ما رو بالا میبره. فرمود آقا این جوشن کبیر رو برات آوردم، این دعا رو بخون، این دعا کمکت میکنه، این دعا محکمت میکنه، این دعا تقویتت میکنه، این دعا نگهت میداره. چرا سفارش کردن میخوای بری بیرون آیت الکرسی بخونید؟ چرا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بگید؟ چرا گفتن شب وقتی میخواید بخونید؟ ببینید آقایون، خانوما، خواهش میکنم در این فرصت، اینا نکات معارف دین ماست، شاید یه نفر عمل کنیم اشکال نداره. شما میدونید تنها سوره ای که در قرآن ثواب 10 جز قرآن رو داره کدام سوره است؟ یه سوره 2 خطی و اونم سوره توحیده. قل هو الله احد ثواب 10 جز قرآنو داره. ولذا وقتی سلمان اومد محضر رسول خدا، پیغمبر خدا، فرمود آقا شب که میخوای بخوابی قرآن ختم کن، گفت یا رسول الله من که وقت نمی کنم قرآن ختم کنم. فرمود 3 تا قل هو الله بخون. فرمود میخوای در قیامت با ما محشور بشی؟ گفت بله. فرمود وضو بگیر بخواب. خدا رحمت کنند، در حالات یکی از علما نقل مشهور مرحوم آقای بهجت است رحمت الله علیه، فرمودن شما اگر نصف شب پا شدید حتما به ملائکه سلام کنید و اگر امکان داره دوباره وضو بگیرید بخوابید. ملائکت الله شما رو یاری میکنن، سراغ شما میان. یکی از ذکرهایی که بسیار سفارش شده و در نماز جعفر طیار هم خیلیاتون میخونید، ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این ذکرها رو بهش توجه بفرمایید، اینا برای نورانیت روح ما تأثیر داره. اکثر شما مفاتیح دستتونه و امشب جوشن کبیر رو خوندید، ولی این جوشن کبیر رو فقط امشب نخونید، روزهای دیگر هم بخونید، دعای کمیل روزهای دیگر هم بخونید. جدا یادگاری من شه به شما، هر وقت بخواید نماز مختصر بخونید و قنوتتون رو با عجله، همین جمله الهی و ربی من لی غیرک، اینو 2-3 بار بگید، معناش خیلی تو جون آدم جا میفته. الهی و ربی من لی غیرک، اسأله کشف ضری و نظر فی امری. خدایا غیر از تو هیچ کس تو این دنیا کاری نیست، از تو میخوام خدایا مواظب من باشی. اسأله کشف ضری، گرفتاری منو برطرف کن و مواظب من باش. برادرا و خواهرا، ما هرچی بتونیم توحیدمونو، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آملی رو، تو درس تفسیر یه جمله‌ای داره آیون علما برای مردم بگید بفرمایید. ایشون میفرمود اخلاق پایان راه نیست، پایان راه توحید است. بتونیم مردم رو با خدا نزدیک کنیم، بتونیم مردم رو با خدا رفیق کنیم، و ماه رمضان ماه رفاقت با خداست، ماه نزدیکی با خداست، ماه قرب به خداست. شما هر کاری که میکنید میگید قربتن الله. قرب یعنی چی؟ یعنی یه قدم نزدیک. نماز میخونیم یه قدم به خدا نزدیک میشیم، روزه میگیریم یه قدم به خدا نزدیک میشیم، کربلا میریم یه قدم به خدا نزدیک میشیم، به پدر مادر احترام میکنیم یه قدم به خدا نزدیک میشیم، جوشن کبیر میخونیم یه قدم به خدا نزدیک میشیم، کمک به فقرا میکنیم یه قدم به خدا نزدیک میشیم. ما قرار است به هر صورت به خدا نزدیک بشیم، به هر شکلی، به دمی یا دلمی یا قرمی یا قدمی، خلاصه باید یه جوری با خدا کنار بیاییم، شکی نیست. برای اینکه به یده الملک و هو علی کل شیء قدیر. بازم خواهش میکنم این دوتا آیه که در سوره آل عمران آیه 25، بسیار آیات قشنگ، 23 تا 25، این جزء تعقیبات خوب نماز عزیزان علمای بزرگوار، حتما برای جوانا، برای مردم بگید بگذار توحید مردم بالا بیاد. رابطه مردم با خدا بیشتر بشه و ماه رمضان ماه ارتباط با خداست. این آیات زیبا قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. حالا میخوای اضافه کن لا اله الا و انت سبحانک انی کنت من الظالمین هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. آیات توحید، سوره های توحید، دعاهای توحیدی. چرا انقدر آیت الکرسی رو سفارش کردم؟ به خاطر اینکه آیت الکرسی توحیده، آیت الکرسی توحیده، جوشن کبیر توحیده. بعد می شود کلمت لا اله الا الله حسنی. می ترسم در آخر یادم بره یا این حرف من عرض کنم که مسیرش فراموش بشه. همینجا عرض بکنم عزیزان من، برادران و خواهران، علمای بزرگوار، خدا من با اعتقادم میگم در این مجلس در کنار مرقد حضرت امام در این شب نورانی شب قدر، خدا میداند یکی از دلایلی که خداوند کشور ما را از جمیع بلیات و حوادث حفظ کرد و امروز در اوج عزت و سربلندی داریم با دنیا حرف می زنیم، همین رابطه شماست و رابطه مردم ماست با خدا. ببخشید منو دعوا نکنید، شما در دعای ندبه صبحا این در رو میخونید ثم نصرته بالرعب. این نصرته بالرعب را آیون خودش یه مارمز، اون حرف میخواد، این قرآن است. میفرماید ای پیغمبر من چند جور تو رو یاری کردم، یکی از یاری های من این بود که در دل دشمنان تو رعب گذاشتم. پیغمبر اسلحه نداره، تفنگ نداره، آرپیچی نداره، پهباد نداره، موشکم نداره. خدا کاری کرده که دشمن از پیغمبر بترسد. نصرته به رعب. اینو برای مردم بفرمایید آیون، برنامه داره ضبط میشه، پخش میشه. خدا میدونه با اعتقادم میگم عزیزان من، امروز به برکت این دعای شما، به برکت این نشستنهای شما، به برکت این جوشن کبیرها، به برکت عاشوراها، به برکت اربعینها، به برکت قدیرها، به برکت عشق و ارادتهای به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، امروز شما شاهدید که در دل دشمن منان ما رعب افتاده. باور کنید اگر میتونستن میزدن. فکر نکنید که خواستن محبت کنن، نه نمیتونن. خدا در دلشون سستی ایجاد کرده، خدا در دلشون وحشت ایجاد کرده. این بیان قرآن است و لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناکم ماء غدقا. اگر شما سر جاتون بیستید، مقاومت کنید، خدا به برکت مقاومت شما رو پیروز میکنه و شهد پیروزی رو به شما و شربت پیروزی رو به شما میچشاند. و امروز شما میبینید دنیا داره سر تسلیم فرود میاره. من بنا ندارم خیلی حاشیه برم، جای منم نیست، اما اینو میبینیم و معتقدیم. من به عنوان کسی که سالها تو این کشورها بودم، دیدم، امروز اخبار دنیا رو رصد میکنم. الان تمام کشورها افتادن به دریوزگی، افتادن به خواهش. چرا؟ برای اینکه ملتی مثل شما، شما الان چشاتون هم بیارین تو این تهران، فقط فکر میکنید چقدر از این مجلس ها باشه. تمام حسینی ها و مسجد ها و منزل ها و کوچه ها و محافل همه دارن میگن بکیا الله، همه دارن با خدا حرف میزنن. خلاصه آقا بچه ها هستن، زن ها هستن، پیرا هستن، شهدا هستن، خانواده معد ببخشید جانبازا هستن، خانواده معظم شهدا هستن، ارواح شهدا در این مجالس هست. خب اینا همه حساب کتاب داره. جوانای پاکی که پا خدایا من بودم تو این جبهه، دیگه نمیخوام یه وقتی حرفای خدایی نکرده. بچه‌ها شب عملیات پوتیناشون رو میکندن، اوورکوتاشون رو میکندن، گفتن آقا چرا میکنی؟ گفت آقا دولت کشور خرج داره، ما میدونیم میخوایم بریم رو مین شهید بشیم، چرا پوتینامون از دست بره؟ پوتیناشون